أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. 18 محرم از محرمات احرام عبارت است از ازاله شعر. محرم حرام است، چه موی خودش را چه موی دیگران را بکند یا کوتاه کند یا بتراشد یا به هر نحوی آن را ازاله کند. این مسئله مورد اجماع فقها هست. صاحب جواهر فرموده که یحرم علی المحرم ازالة الشعر حتی شعره، یک مو، و نصفها، حتی نصف مو، عن الرأس او اللحیه او الابط او غیرها بالحلق او القص او النطف او النورت او غیرها بلا خلاف اجده فیه، بل الاجماع به قسمیه علیه، نه تنها خلافی نیست، مخالفی نداریم، بلکه همه موافقن، حتی ساکت هم نداریم. مخالف که نداریم بالاتر، همه اظهار موافقت کردند به نحو اجماع محصل و منقول. خب این اجماع اولا مدرکیه، ثانیا اطلاق نداره. فی الجمله معلوم میشه ازالت الشعر در حال احرام جائز نیست، اما ازاله شعر از جمیع مواضع جسد در همه حالات، این اطلاق نداره. اجماع دلیل لبیست، اطلاق ندارد. ولذا ما باید بریم سراغ آیات و روایات. اونی که در قرآن کریم هست فقط این آیه است: و اتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. راجع به این آیه دو احتمال هست. یکی این که بگیم این حلق و رأس در آیه یعنی همون جزء النسک، محلقین رؤوسکم و مقصرین، همونی که آخر نسک عمره و حج انسان حلق میکنه یا تقصیر میکنه، همون رو آیه شریفه می فرماد لا تحلقوا رؤوسکم، یعنی لا تتحللوا من احرامکم حتی یبلغ الهدی محله. اگر این باشه مراد از آیه، میشه نهی از عبادت، چون حلق یا تقصیر در عمره و حج جزئی از نسک عمره و حج است و از عبادات قصد قربت هم میخواد. نهی از اتیان او قبل از ذبح، قبل از ذبح هدی، ارشاد است به فساد. مثل میگه لا تحلق رأسک قبل ان ترمی الجبره، لا تحلق رأسک قبل ان تذبح. خب این ارشاد به فساد حلق رأس است. این حلق رأسی که جزء نسک انجام میدهی اگر قبل از رمی جمره عقبه یا ذبح قربانی باشد فاسد است، میشه ارشاد به فساد و ازش حرمت تکلیفیه حلق الرأس حال الاحرام استفاده نمیشه. مثل همین بگن لا تذبح قبل ان ترمی، که فتوای فقها هم همینه و مفاد روایت هم هست، ذبح نکن قربانی را قبل از رمی جمره عقبه. خب این معنیش اینه که ذبح قربانی حرام تکلیفی است؟ نه، مجزی نیست قبل از رمی جمره عقبه کسی ذبح قربانی بکنه. حالا اگر این کار رو کرد گناه نکرده، مجزی نیست، باید بعد از رمی جمره عقبه دو مرتبه ذبح بکنه، اعاده کنه ذبح را. لا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی و محله، طبق این احتمال اول معنیش اینه که آقا قبل از ذبح هدی مبادا حلق رأس بکنید برای خروج از احرام، که با این حلق رأس از احرام خارج نمی شوید، این حلق رأس مجزی نیست. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که بگیم نه، حلق رأس در این آیه لزوماً به معنای اون حلق رأسی که در حال خروج از احرام در عمره یا حج انجام میشه نیست. نه، ممکنه یک محرم برای این که اذیت میشه از موی زیاد، بین راه هنوز اصلا داخل مکه هم نشده بیاد حلق رأس بکنه، شپش در موهای او زیاد شده، مثل همون قضیه زمان پیامبر که اون صحابی والقمل یتنافر من رأسه، شپش داشت مثل دانه دانه میریخ از تناسر، دانه دانه میریخ از موهای سرش. خب این به خاطر رفع این ناراحتی حلق رأس میکنه. این لزوماً به معنای این نیست که این اون نسک رو میخواد انجام بده، ولذا نهی از حلق رأس قبل قبل بلوغ الهدی محله لزوماً به معنای نهی از اون عبادتی و اون نسکی که به نام حق یا تقصیر در عمر و حج است نیست، نهی از مطلق حلق رأس است قبل از ذبح هدی، ولذا ظهورش در نهی تکلیفی از بین نمیره. این میشه احتمال دوم. ممکنه برخی تقویت بکنن احتمال اول رو که نهی از اون حلق یا تقصیری است که از نسک عمره و حج است قبل از ذبح، که میشه ارشاد به فساد آن، تقویت کنن به وسیله دو تا روایت. یکی صحیحه حلبی هست که حجت الوداع رو توضیح میده. خب میدونید در حجت الوداع پیامبر صلوات الله علیه و علی اهل بیته الطاهرین حجشون حج قران بود، اصحاب حجشون حج افراد بود، یعنی سوقحد نکرده بودم، فقط پیامبر سوقحدی کرد. صد شتر با خودش همراه آورد. بعد از این که وارد مکه شدن، طواف کردن، سعی کردن، شوط هفتم که رسیدن به مروه، پیامبر رو به جمعیت کرد، فرمود هازا جبرائیل، جبرائیل کنار من هست، به من میگوید که به شما دستور بدهم هر کس سوق حدی نکرده عدول کنه از حج افراد نمره تمتع، تقصیر کنه از احرام خارج بشه. اما انا، اما من، فقط سقط الهادی، من سوق هادی کردم. ولا يحل لسائق الهادی ان يحل حتى يبلغ الحج محله. سائق هادی یعنی در حج قران حاجی حق ندارد عدول کند به عمره تمتع، باید حج خودش رو تمام کنه و روز عید قربان از احرام خارج بشه. بعد فرمود لو کنتو استقبلتو من امری مستدبرتو لفعلتو کما امرتکم، اگر دو مرتبه موفق بشم برگردم حج، یا مثلا اگر سوق حج نکرده بودم میتونستم از نو شروع کنم حج بدون سوق حج به جا بیارم، خیلی دوست داشتم مثل شما باشم، چون فضیلت داره عدول از حج افراد و عمره تمتع. اما امسال نمیتونم این کارو بکنم. ولم یکن یستطیع ان یحل من اجل الهدی الذی معه. خب ان الله عز وجل یقول ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. حضرت این رو در توضیح این مطلب که لم یکن یستطیع ان یحل، احلال با اون حلق و تقصیری است که جزء نسکه عمره و حجه. لم یکن یستطیع ان یحل من اجل الهدی الذی معه ان الله یقول لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. حضرت برای حکم وضعی به این آیه استدلال میکنه، این تقریب دلالت این روایت بر این که از این آیه حکم وضعی استفاده میشه که اصلا نمیتواند انسان از احرام خارج بشود اگر سائق حدی باشد، مگر این که در روز عید قربان قربانیش را ذبح بکند و بعد با حلق و تقصیر از احرام خارج بشه. در موثقه عمان داره سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل حلق قبل ان یذبح، حاجی قبل از ذبح حلق کرد رأسش، قال یذبح و یعید الموسی، اول میره ذبح میکنه دو مرتبه اعاده میکنه. چجور اعاده میکنه؟ دیگه حلق رأس کرده؟ نه، اعاده موسی میکنه، یعنی اون تیغ رو میکشه به سرش، به جای حلق رأس ظاهر حلق رأس رو ظاهر سازی میکنه، کل سرش رو، اون تیغ رو میگیره به کل سرش میکشه، ولو دیگه مو نداره و عملا موی خودش رو قبلا تراشیده. خب ان الله، باز حضرت فرمود لان الله تعالی یقول ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، یعنی حضرت استدلال کردن به این آیه بر این حکم وضعی که حلق قبل از ذبح مجزی نیست، باید بعد از ذبح دو مرتبه اعاده بشه این حلق. حالا که حلق حقیقتا دیگه قابل اعاده نیست چون این آقا مویی در سر ندارد، یعید الموس. به نظر ما این احتمال اول خلاف ظاهره و این دوتا روایت هم قرینه ای نیست که ما هم کنیم این آیه رو بر احتمال اول که بگیم نهی ارشادی است به فساد حلق الرأس قبل از ذبح. چرا؟ برای اینکه ما خودمون اگه باشیم از این آیه نهی تکلیفی میفهمیم، چون تو این آیه که نمیده حلق رأسی که جزء نسک عمره و حج است قبل از ذبح انجام ندهید، نه هیچ حلق رأسی را، ولی اون حلق رأسی که در بین راه برای خلاص شدن از شر شپش ها هست. لا تحلق رؤوسکم اطلاق داره، لا تحلق رؤوسکم مبتلابه بوده. ببینید و اتم الحج والعمرة لله فان احسرتم فما استيسر من الحج. اجازه بدید اینها وقتی احصار شدن، حالا احصار در این مورد زمان پیامبر که اصطلاحاً صد بود، احصار در اصطلاح فقها اونیست که به خاطر مرض و شبه مرض نمیتواند وارد مکه بشود، ولی اونی که در مورد زمان در عمره حدیبیه بود او عبارت بود از صد، یعنی منعه العدو، مشرکین مانع شدند، ولی در آیه تعبیر انحصرتم آمده. خب به معنی لغوی اما از احصار اصطلاحی یا صد که منع عدو است. خب در زمان پیامبر در عمره حدیبیه خب مشرکین نگذاشتن که مسلمان ها وارد مکه بشن، شدن مصداق محصور در آیه. خب اینا باید سب میکردن قربانیشون ذبح بشه یا نهر بشه بعد از احرام خارج بشن دیگه. خب یه عده اذیت میشدن. از کردم یکی از اصحاب کان القملو یتناثر من رأسه. خب این میان لا تحلق رؤوسکم محل ابتلا بود، اینو گفتن. شاهد بر این عرض ما ذیل این آیه است. فمن کان بهی اذن من رأسهی ففدیتون من صیام او صدقت او نسک. از میکنم این خود این ذیل که میخواد بگه آقا حلق رأس نکنید تا هدیتون قربانیتون ذبح بشه بعد حلق رأس بکنید. حالا اگر کسی شپش در سرش هست، من کان بی اذن من رأسه، خب میتواند حلق رأس بکند اما باید کفاره بده. این حتی اگر اون حلق رأسی رو که جزء نسک نیست برای بیماری یا برای دفع آزار شپش ها این کار رو میکنه، باز آیه میگه این کار رو نکنید. اگر به خاطر بیماری یا به خاطر آزار شپش این کار رو کسی انجام میده باید کفاره بده. این مؤید این احتمال دومه. ظاهر آیه شما حمل میکنید لا تعلقو رؤوسکم رو بر خصوص حلق الرأسی که جزء نسک است، بعد میگید لا تعلقو ارشاد به فساده. این قرینه میخواد. بله شما نه آیه فی حد نفسه اطلاق داره، میمونه این دوتا روایت. خب منافات نداره این احتمال دوم با این دوتا روایت. لا تحلقو رؤوسکم، این حلق الرأس مطلقه، چه حلق الرأسی که جزء نسک عمره و حج است، چه حلق الرأسی که محرم در اثناء احرام به خاطر خلاص شدن از آزار موی بلند یا آزار شپش هایی که بود این کار را می کنند، نه به خاطر نسک اطلاق داره، میگه لا تحلقو رؤوسکم. نهی از طبیعی حلق الرأس، نه نهی از اون حلق الرأسی که به قصد نسک می آورد. خب حالا دیگه من چه بکنم، ما قرینه ای بر خلاف این اطلاع در آیه نمی بینیم. نه نه نمیتونه. یک فرد از حلق الرأس رو میتونه انجام بده دیگه، حلق الرأسی که به قصد نسک است، ولی قبل از ذبح هیچ فردی از افراد حلق الرأس رو نمیتونه انجام بده. بعد از ذبح حق با شماست، منم قبول دارم بعد از ذبح نمیتونه بگه حالا سرم رو میتراشم نه به قصد خروج از احرام. نه این جایز نیست. برای چی سرتو میتراشی؟ فقط میتونی به قصد خروج از احرام سرتو بتراشی، به قصد قربت. اما آیه میگه قبل از ذبح به هیچ وجه حلق رأس نکنید، بعد از ذبح بله، برای اولین بار که میخواید حلق رأس بکنید باید قصد نسک بکنید تا از احرام خارج بشید و دیگه آزادید. میمونه اون دو تا روایت. ما از اون دو روایت هیچ قرینه ای نمیبینیم بر رفعیت از ظهور اطلاقی آیه. خب ما قائل به اطلاقیم، اطلاق آیه میگه لا تحلقو رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله. خب نهی میکنه از حلق رأس نهیان مطلقا قبل از ذبح، میگه لا تحلقو رؤوسکم. نه اصلا خود این آیه نهی مطلق میکنه از حلق رأس قبل از ذبح، و این ولو نهی تکلیفی باشد که ما به نظرمون میرسد، ولی مدلول التزامی عرفیش این است که به لحاظ نسک حج هم قبل از ذبح نباید حلق رأس کرد. اگر بنا بود جائز باشه قبل از ذبح حلق رأس، ترتیب معتبر نبود بین ذبح و حلق رأس، حلق رأس رو میشد قبل از ذبح انجام بدیم، خب این خلاف اطلاق آیه بود. ولو آیه نهی تکلیفی باشد، اما نهی تکلیفی از حلق الرأس قبل از ذبح الحج، این یک مدلول التزامی عرفی دارد و این است که حلق الرأسی هم که جزء نسک است قبل از ذبح تشریع نشده. نهی تکلیفی از حلق الرأس قبل از ذبح، حالا اگر بیان بگن هر کس قبل از ذبح سرش را بتراشد گناه کرده است، خب مدلول التزامی عرفی این این است که مجزی هم نیست قبل از ذبح کسی حلق رأس بکند ولو به قصد نسک. مدلول التزامی عرفیش اینه. خب امام علیه السلام هم به همین مدلول التزامی عرفی آیه استشهاد کردن، ولذا به نظر ما احتمال دوم اقوا هست کما هو ظاهر الاعلام و فرقی نمی کنه. مدلول التزامی این که میگن گناه هست حلق رأس قبل از ذبح حج، نه مدلول التزامیش میگم، نه مدلول مطابقیش. مدلول مطابقیش نهی تکلیفیست، گناه هست حلق رد قبل از زمن، ولی مدلول التزام عرفیش به هر عرفی اینو بدی ازش میفهمه که اون حلق رأسی هم که جزء نسکه باید بعد از زب انجام بشه، قبلش انسان حق نداره این کار رو انجام بده. این مدلول التزامی عرفیه و در این دو روایت هم امام علیه السلام میتونن به این مدلول التزامی عرفیه آیه تمسک کرده باشن. حمل ببینید، اگر نهی بره رو عنوان عبادتی، رو عنوان معامله‌ای، این ظهور داره در ارشاد به فساد. لا تصم یوم العید، لا تصم فی السفر، نه نبی ان به الغرر، ارشاد به فساد، نه حرمت تکلیفیه. لا تصم فی السفر، ارشاد به این است که صوم فی السفر مجرور نیست. لا تتکلم فی صلاتک، ارشاد به این است که تکلم در صلات موجب فساد صلات. نه نبی ان به الغرر، نه اینکه به الغرر حرام تکلیفی است مثل شرب خمر است، نه خیر، ارشاد است به فساد. ولی اگر متعلق نهی نه عنوان عبادت نه عنوان معامله، یک امر تکوینی است، خب این ظهور در مبغوضیت داره. بله، حلق و رأس مطلقه. اطلاق نهی از حلق و رأس میگه هر حلق و رأسی، چه به قصد نسک چه بدون قصد نسک، به قصد این که از گرمای شدید خلاص بشود، موهای زیاد موجب اذیتش شده، خب این حلق رأس به قصد نسک نیست. آیه میگه لا تحلقوا رؤوسکم، چرا هم میکنید لا تحلقوا رؤوسکم رو بر خصوص حلق رأسی که به قصد نسک است و در آخر عمر و حج انجام میشود؟ آیه بخواد بگه اون نسک رو مواظب باشید، ترتیبش رو مراعات کنید، چرا اینجور معنا میکنید آیه؟ اجازه بدید، اون که لا تذبه، چون مشخصه لا تذبه یعنی همون لا تذبه ذبیحتک، لا تذبه عضیتک، یعنی همون قربانی که جزء نسکه، مواظب باش محلش قبل از رمی جمره عقبه نیست، و معلومه اون ارشاد به فساده، ذبح قبل از رمی است دیگه. ما اونی که بلدیم اینه، میگیم آیه که میگه لا تحلقوا رؤوسکم، این آیه نداره خصوص حلق و رأسی که جزء نسک است تا بگه اونو قبل از ذبح انجام ندی تا ارشاد به فساد اتیان به حلق و رأس باشد قبل از ذبح. نه، طبیعی حلق و رأس، ولو حلق رأس از روی این که میخواهد خودش را از گرما نجات بدهد، ولو هنوز اصلا وارد مکه نشده، از او هم نهی میکنه. نهی از یک امر تکوینی میکنه، نهی از امر تکوینی ظهور دارد در مبغوضیت نفسیه و وجهی برای رفعیت از این ظهور نیست و فرقی هم نمی کنه. چه ما این ولا تحلقوا رؤوسکم رو به واتم الحج والعمرة لله بزنیم که صدر آیت، چه به جمله ثانیه در آیه بزنیم که فإن احصرتم فما استیسر من الهدی، اگه واتم الحج والعمرة لله بزنیم، خب میگه واتم الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. اگر بزنیم به فإن احصرتم راجع به حال احصار میگه ها، اینه که دوچار احصار و صد شدید، فإن احصرتم فما استیسر من الهدی، شخص محصور یا مسدود باید قربانی بکشد برای خروج از احرام. ولا تحلقوا رؤوسکم، و شمایی که محصور شدید و باید قربانی بکشید حلق رأس نکنید قبل از قربانی کشتن. واقعا خب محتمل مرتبط باشه با این جمله ثانیه، ولی فرقی نمی کنه. عرفاً نهی از حلق و رأس چه در خصوص محصور باشه چه در مطلق محرم، عرفاً نکتش اینه که چون محرمه نه چون محصوره، چون محرمه نباید این کارو بکنه. پس مفادش میشه نهی از حلق رأس نهی تکلیفی، یا ما دلالت این آیه رو بر حرمت تکلیفی حلق رأس حال الاحرام قبول میکنیم، ولیکن خب میدونین این فقط راجع به حلق رأس، اطلاق نداره نسبت به اخذ شعر به طریق آخر. شاید حلق رأس خصوصیت ده، اما کوتاه کردنمون با ماشین چهار میخواد موشو بزنه، این هم حرامه، از آیه نمیشه اینو فهمید. تا چه برسه به غیر رأس؟ این آیه در خصوص شعر رأس، اونم اخذهو به نحو الحلق لا به نحو تقصیر و نحو ذلک، این مقدار ما از آیه میفهم. ولذا باید برای اطلاق حرمت اخذ شعر در حال احرام رجوع کنیم به روایات. خب روایت اول صحیح معاویه بن عمار، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم کیف یحک رأسه، قال به اظافیره ما لم یدم او یقطع الشعر. محرم چجور سرش را بخاراند؟ حضرت فرمود با ناخونش، اما مواظب باشد. علت اینه میگه با ناخونش، یه جهتش اینه که اگر با کل دستش بخواد سرش رو بخارونه، اون زمان شپش تو بیابونم میرفتن اینا مبتلا به شپش میشدن، با کل دستش اگه بخواد سرش رو بخارونه، اون شپش در معرض افتادن و یا در معرض نابود شدنه. ولذا با گوشه ناخونش حضرت میفرماد که بخارونه سرش رو و مواظب باشه به حالت ادماء منجر نشه یا به حالت قطع شعر منجر نشه. خب حرف این روایت دلالتش تامه، ولی بر خصوص قطع شعر و رأس دلالت میکنه که قطع شعر و رأس در حال احرام حرامه، شامل غیر رأس نمیشه. بله قطع، خب دیگه حلق که نیست، قطع کندن به نطف که میگیره، تقصیر رو هم میگیره، چون تقصیر هم قطعه دیگه، قطع شعر که لازم نیست از بیخ و بن قطع کنه، از نصف قطع میکنه، هم قطعه دیگه، نطف رو میگیره، تقصیر رو میگیره. خب دیگه وقتی نطف حرام است، تقصیر حرام است، دیگه با ناخون گرفته، با ناخون گیر گرفتن مو حلال میشه، این عرفی نیست دیگه، با قیچی حلال میشه عرفی نیست. ظاهرش اینه که قطع الشعر حرامه، البته در خصوص قطع شعر الرأس. روایت دوم، روایت محمد ابن عمر ابن یزید عن محمد ابن اظافر عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس بحک الرأس واللحیه ما لم یلق الشعر. این روایت لحیه رو هم اضافه کرده به رأس. خب در خصوص شعر و رأس و لحیه است و دلالت میکنه بر حرمت قطع شعر رأس و لحیه، منتها سندش محمد ابن عمر ابن یزیده که توثیق ندارد. یه شبهه هم اینجا مطرح میشه، ما اون که گفته میشه القاء الشعر غیر از قطع الشعر، نسبت عموم، یعنی اصلا دو فعله، گاهی محرم موهاش کنده شده، اصلا رفته آرایشگاه قبل از احرام، نرفته درست موهاشو بشوره، بعد از احرام موهای که آرایشگر اینها رو آرایش کرده تو سرش و تو بدنش هست، اینا رو میندازه از بدنش به کنار، این میشه القاء الشعر، اما هیچ قطع الشعر در اون نیست. و گاهی قطع و شر از القاء و شر نیست، میکنه مورو اما نمیندازه زمین، همونجا میذاره تو سرش بمونه. مرحومای داماد فرمودن که خب شاید القاء و شر یک کرام مستقلی باشه. چجور؟ میگه در نوبت قمله داشتیم، حرام است القاء قمله از جسد و حرام است قتل قمله، دو تا حرام، قتل قمله حرام، القاء قمله از جسد هم حرام، حرام مستقل. شاید القاء شعر خودش حرام مستقل باشه. یعنی اگر معنای این مطلب اینه که اگر محرم ببینه یه موی کنده شده از روی گونه هاش، مثلا یه موی کنده شده، اینو نباید بندازه رو زمین ولو کنده، معنی این مطلب اینه. ولی انصافاً خلاف ظاهره، ظاهر مالم یلق شر، ظاهرش این مالم یفت شر، عرفاً اینا کنایت. میگه سرت رو و ریشت رو میتونی بخارونی، اما به شرطی که منجر به انداختن موی سر یا ریش نشه. یعنی چی؟ یعنی کاری نکنی که موت کنده بشه دیگه، عرفاً یعنی لازمه عرفی کنده شدن مو اینه که میفته. اونی که در روایات قمله بود خب تصریح بود، القاء القمله من الجسد حرام، قتل قمله هم حرام، خب اونجا کنایه بودنش معنا نداشت. القاء قمله از جسد، قمله که نچسبیده که، جز بدن انسان که نیست که قمله، یا انسان میکشتش یا از بدنش میندازه پایین، خب هر دو نهی داره. اما در مورد موی بدن که جزء بدنه، وقتی میگن که لا بأس به حق الرأس و اللحیة ما لم یلق الشر، کنایه عرفی است از این که یعنی ما لم یوجب انقطاع الشر. اینو متفاهمون خیلی عرف استبعاد میکنه که بله اگر یه مویم کنده شده، قبلا رفته آرایشگاه هنوز نرفته حمام که این موها رو بشوره، بعد از احرام دیگه حق نداره بره زیر دوش این موها بریزه زمین، این اصلا عرفیت نداره، این خلاف ظاهره. خب پس ظاهره نباید نهی از قطع شعر، اما در خصوص رأس و لحیه. روایت سوم خوب گوش بدید، نه نیست، اینا نیست، صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه ابو الحسن، این صحیحه از اون صحیحه هاییست که همه قبول دارن، چون الامرکی، الامرکی البوفکی عن علی ابن جعفر، علی ابن جعفر یک کتاب علی ابن جعفر داره که صاحب وسائل نقل میکنه از کتاب علی ابن جعفر، اون محل بحثه که آیا سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر صحیح است یا صحیح نیست. یه علی ابن جعفری هم هست که قرب الاسنان نقل میکنه به واسطه عبدالله ابن الحسن، اونم محل بحثه که عبدالله ابن الحسن ثقه است یا ثقه نیست. اما برخی از روایات علی ابن جعفر مثل این روایت قطعا صحیح است، چون شیخ طوسی به سند صحیح از امرکی بوفکی نقل میکنه از علی ابن جعفر. خب سألته عن المحرم یسارع، کشتی میگیره، هل یسلح له؟ قال لا یسلح له مخافت ان یصیبه جراح او یقع بعض شعره. محرم نباید کشتی بگیره چون ترس این است که در اثناء کشتی گیری موهاش کنده بشه. خب این اختصاص به شعر رأس و لحیه نداره، ولی یه موازعی است که در معرض آسیب نیست در کشتیگیری. مثال محترمانش موی بینی مثلا، خب این در معرض این نیست که در حال کشتیگیری موها کنده بشه. اونا رو نه. ولی دیگه انصاف اینه عمده شعرهای جسد در معرض سقوط در حال کشتی گرفتن است دیگه، احتمال خصوصیت برای شعر الانف و شعر الانه و اینا دیگه نمیمونه دیگه، اینا احتمال خصوصیتش خیلی غیر عرفیه. چی؟ لباسای همدیگر رو میکشن، لباسای همدیگر رو میکشن، پر مو میشه لباس. خب پس القاء خصوصیت از این روایت عرفی است، دلالت میتونه بکنه بر نهی از اسقاط شعر جسد مطلق. ولی ما موندیم تو این کلمه لایصلح. لایصلح ما تو ذهنمون نمیاد زور در حرمت داشته باشه، شایسته نیست، خیلی کارا شایسته نیست ما انجام بدیم، مکروهات هم شایسته نیست، خوب پذیرایی نکردن از مهمون هم شایسته نیست. آدم هی بره مهمونی خودش سور نده، این هم شایسته نیست. هر چیزی که شایسته نیست که حرام نمیشه که، اما از حرمت و کراهت اصطلاحیه. آی خویی هم در دو مورد دیدم دارن که این اعم است از حرمت و کراهت اصطلاحیه، ولی تو این کلمات اخیرشون در جلد 27 و 32 در جلد 27 و 32 اونجا فرمودن نه، لا یصلح یعنی لا یجوز، هر عمل حلالی صالح است. پس عملی که صالح نیست یعنی حلال نیست. انه عمل غیر صالح، راجع به پسر نوح خدا میفرماید انه عمل غیر صالح، یعنی مکروه یا فاسده. خب این فرمایشات آخوی رو ما نمیفهمیم. انه عمل غیر صالح راجع به شخص میگن. اگه بگن این شخص صالحی نیست، بله انسان که با ارتکاب مکروهات که نمیشه بگیم شخص غیر صالح. فرق میکنه به شخص بگیم غیر صالح، این متعین است یعنی که این شخص فاسد است، چون با ارتکاب مکروهات که انسان غیر صالح نمیشه. اما این کار صالح نیست، این کار شایسته نیست. لا یصلح لک ان تفعل کذا، یعنی حرام است. ما اینو نمیفهمیم. نه انه عملون نخه به شخص گفتن، این شای عملون غیر صالح، این کار ناشا، این پسر تو کار ناشایستی است. به آخر راجع به شخص گفته ناشایست، اون ظهور داره در فاسد بودن. این به نظر ما ظهور در حرمت نداره. یک نکته اینجا دقت کنید، آی زنجانی ظاهرن از این روایت استفاده کرده عموم تعلیل را، لا یصلح له ان یسارع مخافت ان یقع بعض شعره. پس هر کاری که خوف این باشد که موجب سقوط شعر بشود حرام است، هر کار. تعلیل عمومش این رو اختیار، این فتوا خلاف مشهوره. مشهور میگن علم، تا علم پیدا نکنی به سقوط شر اصل براءت جاری میکنی. حالا بالاخره انسان بدنش میخاره، واقعا احتمال میده با این خانوندن مویی بریزه، لباسش رو خیلی تنگ میکنه، خب ممکنه مویی بریزه. طبق این بیان آقای زنجانی، کل فعل یکون فی خشیت و وقوع شر فهو حرام، استنادن به عموم این تعلیل ظاهرا و یا استنادن به روایاتی که میگه المحرم و یقتتل و ولا یدلک، محرم غسل بکند ولی بدنش را دلک نکند، که متفاهم و عرفی اینه که خوف این هست که موهای او بریزد. تأمل بفرمایید تا فردا انشاءالله.